أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه والظاهر لقلوبهم بحجته الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سيما أمير المؤمنين وسير رسول الأمين. قال الله تعالى في محكم كتابه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. جهت شادی ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات، شهدا امام راحل رضوان الله تعالی علی و اموات جمع حاضر صلواتی اهدا فرمایید. بحث ما یکی از مقاطع قیامت به نام مقطع عرض اعمال است. گفته شد اعتقاد به معاد از زمره اعتقاداتی است که دین از همگان خواسته است، زیرا این اعتقاد در حقیقت باور آینده و ابد و سرنوشت نهایی انسان است. و انسان وقتی چنین معنایی را باور کند و ایمان بیاورد، تحولی در زندگی او روی می‌دهد. می‌داند هر لحظه‌ای از زندگی این سویش ابد او را می‌سازد، آینده او را رقم بزند. و اگر کسی توجهی کند که این 80 سال یا 100 سال قرار است ابد بسازد، که صحبت میلیاردها سال هم نیست، همین معنا را توجه کند، می فهمد این دنیا برای ساختن ابد چقدر مؤثر است. لحظه لحظه اش شکل دیگری پیدا می کند. به همین دلیل در آیات و روایات فراوان ایمان به معاد را از همگان خواستند. ایمان به معاد که باشد انسان خطا نمی کند. اعتقاد که جدی شود معنا ندارد انسان به سمت بدی برد. خداوند سبحان در قرآن کریم این اعتقاد پاک را به تفصیل بیان فرموده است و یکی از آن مقاطعی که در مرحله جهان پس از مرگ با او روبرویم به نام مقطع عرض اعمال، آن را در قرآن کریم و در روایات مفصل بیان فرمودند. به عرض رسید این کلمه قرآنی در سوره اسراء به همین اشاره دارد: کل انسان الزمناه طائره فی عنقه فنخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. که در روز قیامت میبیند کتابی را برای او باز کردن. این کتاب نیست جز همان لوح جانش، همان حقیقت اصلیش که تمام اعمال ریز و درشت انسان در اون نوشته شده است. در آن مقطع انسان به او این کتاب جان را نشان میدهند، یعنی چشم باز میشود. نخرج له یوم القیامه را در روزهای گذشته به عرض رساندیم، چشم تیز میشود. الان در خود داریم، متوجه نیستیم. هرچه میکنیم این کلام کاتبین در دل مینگارند، نوشته شده است همکنون. ولی آنجا چشم تیز میشود، تازه انسان میبیند چه خبر است. که در قرآن آمده است وقتی این لحظه می شود، مجرمین وقتی می بینند ریز و درشت اعمال نوشته شده است، می گویند وای بر ما، همه چیز اینجا احصا شده است. ولی همین گفت است. این مقطع عرض اعمال که جان را و این کتاب را به دست انسان می دهند و اونجا این حقیقت را میبیند، در قرآن کریم یک سخنی آمده است در باب اصحاب یمین و اصحاب شمال. در قرآن کریم در سوره حاقه آیه 18 تا 30 سخن این است: همان لحظه آغاز که کتاب را به دست انسان میدهند، تمام اعمال او اونجا هست، نه حتی گزارش اعمال که گفته شد. برخی ها هستند کتاب عمل به دست راستشان داده میشود و برخی ها هستند کتاب عمل به دست چپ داده میشود. یعنی از همون آغاز تا کتاب را به دست او میدهند، او میفهمد چه کار هست. اونهایی که اهل خیرن کتاب را به دست راست دادن، اونها که مسیر شقاوت را طی کردن کتاب را به دست چپ میگیرن. در قرآن کریم در آیه 18 تا 30 سوره حاقه این گونه آمده است: یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه. در روز قیامت عرضه می شود، یعنی اون سریر خود می شود آشکار، اون باطنی که اینجا باطن است اونجا می شود ظاهر. چگونه این بدن برای ما ظاهر است در این دنیا، اون سریره ما عرضه می شود و آشکار می شود مثل این بدن. لا تخفا منکم خافیه، در روز قیامت هیچ امری پنهان نمی ماند، نیت ها پنهان نمی ماند. اینجا انسان هر کاری که می کند، نیتی که دارد، نیت پنهان است. ولی آنجا حتی نیت ها پنهان نیست. لا تخفا منکم خافیه، خود عمل پنهان نیست، نیت در درون عمل پنهان نیست. درست مثل این که ما در اینجا اگر یک کاری انجام بدهیم، به زبان هم بگوییم این کار را برای این میکنیم، همه اش آشکار است. آنجا نیت و عملی که میکنیم همه آشکار است. لا تخفا منکم خافیه. و بعد خداوند سبحان میفرماید این لحظه که عرضه میشود: فاما من اوتیه کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه. اون کس که کتاب به دست راستش داده می شود، که همونجا احساس برد، خنکی، راحتی، روشنایی می کند، اونجا که کتاب به دست راست داده می شود، یعنی می بیند اهل خیر است. اما من اوتیه، اون کس که کتاب به دست راستش داده می شود، می گوید بیایید کتاب مرا بخوانید. یعنی به دیگران هم می گوید بیایید ببینید سر صفحه چه کتابی نشستم؟ آمون قره او کتابیه، بیایید ببینید. به ملائکه خطاب میکنه بیایید ببینید، یعنی میبیند. این کتاب سراسر نور است و برد است و خنکی و راحتی، همان موقعی در دست راستش بهش میدهند، یعنی همونجا میفهمند. و بعد میگوید اینی زنن تا اینی ملاق نصافی فلی. من از آغاز اون ایام که در دنیا بودم یقین داشتم که بالاخره به حسابم میرسم و ملاقات این روز حساب را میکنم، یعنی میدانستم بر اساس آن مواظب اعمالم بودم. الان بعضی ها حتی نمیدانند مثلا با نامحرم دست دادن حرام است، حتی این را نمیدانند بعضی ها. من نمیدانم چرا ادعی به اینجا رسیدن، حتی خبر ندارد که بالاخره نامحرم نامحرم است، نباید دست داد. ریز و درشت اعمالش را هیچ مواظب نیست. چه می کند نمیدانم، ولی چه بلایی بر سر خود می آورد مشخص است. میگوید این که بسته من است، این پسر خاله من است، این پسر عموی من است. خب باشد، نامحرم که نامحرم است. این باعث می شود که با او دست بدهی، نسبت به او حجاب نکنی. بعضی ها این گونه می کنی، این خلاف است. خب تو که اینجا حساب رسی نمی کنی، آنجا که می روی یقینا می بینی افتاده ای. اما اون کسی که اهل حساب و کتاب است در اینجا متوجه هست، اونجا که میروند به دست راست میدهند، به دست راستش نامه عمل را میدهند، او میگوید اینی زنن تا اینی ملاق این حسابی هم. من میدانستم که بالاخره این روز حساب را ملاقات میکنم، میدانستم، خود را آماده کردم، میدانستم حلال و حلال و حرام کنم بعدا در زحمت میفتم، میدانستم، خیلی مواظب بودم. بنده دیدم برخی ها را، حتی نه تنها اونجایی که حرام بیان است از او حذر می کند، حتی مال شبهنات از او حذر می کند، حتی مال شبهنات. در قرآن کریم یک سخن آمده است، گاه گفته می شود از حدود الهی تجاوز نکنید، از این دستورات خدا عبور نکنید، گاه گفته می شود به این حدود الهی نزدیک نشوید، یعنی حتی مواظب باشید مال شبهنات در اموال شما نیاید، نکنه این مال شبهنات بیاید و گرفتار شوید. خب اگر کسی مواظبت نکرد، بعدا منتظر از فرزندش راه خیر را طی کنند؟ اگر میشود. ببینید امام صادق علیه السلام چه میفرماید؟ میفرماید مال حرام خود رو در ذریه نشان میدهد. مال حرام کسی بخورد در ذریه خود را نشان میدهد، در آخرت هم میفتد. این شخص میگوید وقتی نامه عمل را به دست راستش میدهند، میگوید اینی زنن تو اینی ملاقن حسابیه. من میدانستم روز معادی هست، حسابی هست، کتابی هست، اعتقاد داشتم، خود را آماده کردم اونجا که می رود، ولی نامه عمل را به دست راستش می دهند و او احساس خنکی و برد دارد. قرآن کریم می فرماید این کس که به او کتاب عملش را به دست راستش می دهند فاوتی ایشت راضیه فی جنت عالیه، او در یک زندگی خوش و در یک معیشت و عیش خوش زندگی خواهد کرد، فی جنت عالیه، در یک بهشت برتر، چون این شخص این است. اما در مقابل خداوند می‌فرماید اما من اوتیه و اما من اوتیه کتابه او به شماله، اما آن کس که نام عمل را به دست چپ او می‌دهد، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، وقتی همین که به دست چپ او داده می شود، همونجا می گوید ای کاش این کتاب را به دست من نمی دادم. همون دردم می گوید، یعنی در همون لحظه اول وقتی می بیند این نامه از دست چپ گرفته شده است، همونجا همه چیز را می فهمد. ولم ادر حسابیه، ای کاش من کتاب را به دستم نمیدادم و ای کاش حسابی نبود. یا لیت ها کانت الغازی، ای کاش اون مرگ مرا بالکل از همون اول از بین میبرد. ما ارنی انی مالیه، اون مال دنیا به دردم نخورد. تعبیر قرآن کریم در باب کسی که با دست چپ این نامه عمل را میگیره، سرور من این دست راست به دست چپ میدانید تمثل چه حقیقتی است؟ در سوره واقعه بنگرید، صحبت از اصحاب یمین و اصحاب شمال است، اصحاب دست چپ و اصحاب دست راست. یعنی یک عده مؤمنند، پاکند، کار خیر میکنند، اصحاب یمین. عده ای هم کار خلاف میکنند، راه شقاوت را طی میکنند، جز بدی در جانشان ننشسته است، میشوند اصحاب شما. در قرآن کریم از همین اصحاب یمین و اصحاب شما، اصحاب دست چپ و اصحاب دست راست، همان در سوره واقعه بگیرید آمده است اصحاب مشعمه و اصحاب میمنه. یعنی اصحابی که همراه با یمن و خیر و برکت و نورند. اصحاب مشعمه یعنی اصحاب شوم و بدبختی و شقاوت و بدی. در حقیقت این یمین و یسار در قرآن کریم آمده است، یمین اشاره دارد به خیر، خوبی، پاکی، طهارت، صفا، مهربانی. و اون شمال و چپ و دست چپ بودن و اصحاب شمال بودن اشاره دارد به شومی، بدی، پستی، دناعت، بددهنی و هر چی که از این دست امور باشه. اصحاب میمنه در حقیقت تفسیر اصحاب یمین است. چرا به دست راست میدن؟ چون نام عمل همه سراسر خیر است و پاکی است و طهارت است و صفا است و خوشدلی است و مهربانی است و پاکی است و آنچه که انسان میبیند با او نشو و نما کرد، میبیند جانش شد اون جان الهی معنوی، جان انسانی به حقیقت انسان. این رو میبینه. ولی اگر کسی کار خلاف کرد، این جان رو از حالت انسانی به در آورد، میشود اصحاب شوم، مشعمه. در فرهنگ قرآن این معنا رو دارد. باز در قرآن کریم بنگرید، اونجا که صحبت از ملائکه کرام کاتبین است که در قرآن آمده است اونها در چپ و راست نشستن، ملک دست راست خیر را می نگارد، ملک دست چپ شر را می نگارد. بنگرید در آیات روایات ازم این است، این که گفته می شود نامی عمل را به دست راست می دهند، چون این عمل چه نوع عملی است؟ سراسر خیر است، به دست راست و راست نماد خیر و برکت و سرور و پاکی و طهارت است. و اگر بهشتی هم شنیده اید، سرور من، بهشت مگر چیست؟ بهشت همین است. بهشت جایی سراسر پاکی. بنگرید قرآن کریم را. حتی مؤمنین در این دنیا اگر با هم کینه ای داشته باشند، وقتی این مؤمنین میخواهند به بهشت بروند، در قرآن کریم آمده است اول کینه را از آنها میگیریم، سپس به بهشت میبریم. بهشت جای کینه نیست. یعنی اونجا سراسر خوشدلی است، سراسر پاکی است، سراسر طهارت است. بهش این است. و جهنم جایی است که سراسر درگیری است. در قرآن کریم آمده است اونها که در جهنمند در این دنیا رفیق هم بودند، به هم کمک کردند در کار خلاف، ایستادن در برابر دین. اونجا که میروند همدیگر را میجوند، بر علیه هم دیگر صحبت می کنند، داد و فریاد بر علیه هم می کنند. اونجا می شود سراسر کینه. نامی عمل را اگر به دست راست میدن به دلیل آن است که سراسر صفاست، سراسر خوشدلی است، سراسر مهربانی است، خیر مردم را خواستن. سر بر من عادت کنیم در همین دنیا، در حق دیگران دعا کنیم، خیر خواهی کنیم، این که میشود از دست ما برمی آید. در حق دیگران خیر خواهی تا بشود نامی عمل از ناحیه دست راست. باز آیه دیگری است در قرآن کریم در سوره انشقاق به همین نامی عمل اشاره شده است، و نامی عملی که به دست راست داده می شود و به دست چپ. در سوره انشقاق آیه 7 تا 12 این گونه آمده است: فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسبه حسابا یسیرا. هر کس نامی عملش به دستش داده شود از ناحیه دست راست، او به زودی حساب آسان خواهد داشت، یعنی بعد از مرحله عرض اعمال نوبت به حساب رسی میرسد، مقطع حساب رسی در قیامت میرسد، در آنجا آسان عبور میکند. که بسیاری از افراد به مرحله حساب رسی که میرسند میبینند گرفتار شدند، ماندند، باید پاسخگوی تک تک اعمال باشند. آن کسی که نام عمل را به دست راستش دادند در مرحله بعد که به حساب میرسد حساب آسانی دارد، و ینقلب الی اهله مسرورا، به سمت اون بهشتش که میرود با سرور میرود. و اما من اوتی کتاب او برا زهره. هر کس که نام عمل را از پشت سر به او میدهند و از ناحیه چپ به او میدهند، فسوفیت او صبورا، به زودی او را به هلاکت خواهند رساند و او را در آتش خواهند انداخت. و یسلا سعیرا. همینجا عرض کنم اگر کسی بخواهد اون چه در متن دینی در باب اصحاب یمین و اصحاب شمال آمده است، در اون میتواند بفهمد من همون نامی عملی که یک لحظه به دست ما میدهن، ما همون ابتدا میفهمیم چه کاره، نه اینکه کل این نامه رو باید بخوانیم و بفهمیم، همون ابتدا فهمیده ایم، همون ابتدا. بعضی ها گفتن اگر میخواهید ببینید بهشتی هستی یا جهنمی، همین الان انسان در خود نگاه کند ببیند چه کار است، میفهمد به طور اجمال میفهمد، ولی آنجا به طور مفصل میفهمد بهشتی است یا جهنم. باز تعبیر دیگری در قرآن کریم آمده است که در باب عموم مردم گفته است که لازم نیست به آن بپردازم، فقط اشاره ای میکنم، همین معنا برای تمام جوامع هم مطرح است. جامعه روی خیر میبیند، نامی عمل را از دست راست میگیرد، از امامی میگیرد بر حق، و عده ای از امامی میگیرند بر بطلان. آیه 71 سوره اسراء را بنگرید، فرصت نیست، در آنجا همین معنا آمده است، هم جامعه میتواند روی خیر ببیند و هم فرد، و هم جامعه میتواند نامی عمل را به دست راست بگیرد و با امام مبینش، و هم فرد. ذکر مصیبت حضرت ام البنین سلام الله علیه شد. این بزرگوار یک معرفت ویژه‌ای نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت دارد که باعث شد هم خود و هم فرزندانش از دیگران ممتاز گشتند. وقتی امیرالمؤمنین بعد از شهادت فاطمه زهرا خواست ازدواج کند، به برادرش عقیل که نسابه بود و نسب شناس گفت من میخواهم زنی را به من معرفی کنی که از خاندان یلان باشد تا فرزندی بیاورد یل و پهلوان. گویا امیرالمؤمنین از اول نظر دارد کسی با حسین ابن علی باشد که بشود بازوان حسین ابن علی، قمر من باشد. در آن بیانی که امیرالمؤمنین دارد این است: لطلد لی فارسا شجاع، برای من فرزند شجاع و گل و پهلوان به دنیا بیاورد. عقیل معرفی می کند ام البنین را، ولی ام البنین افزون بر این صاحب معرفت نسبت به اهل بیت، نسبت به فاطمه زهرا، نسبت به فرزندان زهرا بود. از اول وقتی آمد در خانه علی مرتضی، هر وقت فرزندان زهرا در خانه اش بودن، فرزندان زهرا را بر فرزندان خود مقدم میکرد. اگر غذایی باید، طعامی باید داده میشد، اول فرزندان زهرا. این منطق را این مادر آموخته است که قمر بنی هاشم در روز عاشورا میگوید اول باید برادرانم از مادرم ام البنین همه در رکاب حسین ابن علی برای فرزند زهرا به شهادت برسم، ثوابش را ببرم، من خود به شهادت برسم تا نوبت به خود ابا عبدالله. این منطقی که قمر بنی هاشم دارد از مادرش ام البنین دارد. آمدند بعد از اینکه قافله اسرای حسینی به مدینه برگشتند، خبر دادن، بشیر آمد در مدینه خبر بدهد که چرا نشسته ای؟ همه را کشتن. وقتی خبر به ام البنین میرسد، میدانید اولین سخنش چیست؟ میگوید از مولایم حسین ابن علی چه خبر؟ نپرسید از قمر بن هاشم چه خبر؟ از فرزندان دیگرم چه خبر؟ از مولایم حسین ابن علی چه خبر؟ زنده هست؟ بشیر میگوید فرزندانت را کشتن. میگوید بگو ببینم حسین ابن علی را کشتن یا نه. نشان میدهد چه معرفتی نسبت به فرزندان زهرا دارد. میگویند ام البنین وقتی میخواست روزه بخواند و مصیبت فرزندان را داشته باشد، گفته بود برایش یک جایی را در نظر بگیرد، در بقی چند قبری را در نظر گرفت و این قبر را به شکل نمادین قبر فرزندان خود میرفت. آنجا شروع میکرد به زجه، میگفت مرا ام البنین نخوانید، مادر فرزندان نخوانید که هیچ فرزندی ندارید، همه فرزندانم را کشتن. به او گفتن بر فرق فرزندت عمود آهنین زدن. گفت مگر میشود کسی به قمر بنی هاشم نزدیک شد عمود آهنین بر فرق مبارکش بزنن؟ گفتن آخر دو دستش را بریدن. گفتن بلی بلی، دو دستش بریده شد که کسی آمد بر فرق مبارکش عمود آهنین وارد کرد. ولی یک دلخوشی دارد حضرت ام البنین که قمر بنی هاشم وقتی به شهادت رسیده است، یک دلخوشی دارد. میدانید چیست؟ چون شنیده است در آن روز وقتی قمر بنی هاشم از اسب بر زمین افتاد، یک بانوی محترمه مجدده ای آمد، میگفت میوه دلم عباس، فرزندم عباس. وقتی فاطمه زهرا صدا میزند قمر بنی هاشم را به عنوان میوه دل، فرزندش عباس، او آرام میگیرد که فاطمه زهرا فرزندش را پذیرفته است. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اللهم احمد الله من قوم الظالمين، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بار الها، بار پروردگارا، امام راحل رضوان الله تعالی علیه را با اولیاء کرامش محشور بفرما، رهبر معظم انقلاب از جمیع بلیات مسئول و محفوظ بدار، حضرتش را به تأییدات الهی معید بفرما، شهدای ما درجاتشان عالی است متعالی بگردان، نور ایمان نور معرفت در دلهامان بتابان، توفیق عبادت و بندگی از ما سلب مفرما. امام زمان سلام الله علیه را از همه ما راضی و خشنود بدار، در ظهور و قیام حضرتش تأجیل بفرما. این قلیل عرض ادبها از همه به شایستگی بپذیر، همه ما را از پیروان واقعی اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. به نبی و آله السلام علیکم.